گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش دوم سکولاریسم.
دوستان و شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، صمیمانه ترین درودهای بهاری من سارا و همکاران عزیزمان را در رادیو فرهنگ پذیرا باشید. اگر خاطرتان باشد در ادامه مبحث سکولاریسم در برنامه قبل واژه سکولاریسم را واکاوی و تعریف نمودیم و نیز به سیر تطور و تاریخ تحول سکولاریسم در قرون و عصار مختلف پرداختیم. این هفته و در این برنامه مختصری از تاریخچه سکولاریسم در ایران را همراه با نظرات و صاحب نظران این حوزه برایتان بیان و طرح خواهیم کرد. از زمان مشروطه طلبی و پایان یافتن قوقای آن با محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری و بحث حاکمیت دینی در فضای سیاسی ایران تا زمان انقلاب اسلامی بحثی نبود که توجه چندانی را برانگیزد. جریان‌های مذهبی و روشنفکری چون کسروی وجود داشتند که با طرح اندیشه‌های سکولار و نیز نوشتن کتاب‌هایی چون شیعه‌گری، جنبش پاک دینی و آیین به فساد مذهب آمیخته به سیاست بپردازند، اما مبحث مهم و توجه برانگیزی درباره حکومت دینی وجود نداشت. احمد کسروی از پیشروان اندیشه سکولار در ایران است. او شجاعانه از فرهیختگی و خردورزی دفاع می کند، با خرافه در می افتد و سرانجام به دست نیرویی که از آمیزه تاریخی لومپنیسم و مذهب پدید آمده به قتل می رسد. در سالهای پیش از انقلاب کتاب آیت الله خمینی هم در مورد حکومت اسلامی بازتاب چندانی در ایران و حتی در حوزه‌های دینی شیعه تا زمان انقلاب نداشت و به طور کلی بحث حکومت دینی و به تبع آن سکولاریزاسیون مطرح نبود. همچنین در برابر مدرن شدن جامعه هم مانع جدی دیده نمی‌شد و بدین خاطر سکولاریزاسیون از زاویه مدرنیزاسیون هم موضوع بحث قرار نمی‌گرفت. انقلاب 1357 که تحت رهبری آیت الله خمینی صورت گرفت، برایند نیروها در رهبری قدرتی که پس از انقلاب مستقر شد، منجر به تشکیل حکومتی شد که انتظام آن بر بنیاد ولایت فقیه شد. بحث سکولاریسم در ایران واکنشی است نسبت به حکومت ملتزم بر ولایت فقیه و جدایی نهاد حکومت و سیاست از سیطره نفوذ و قدرت نهاد مذهبی و انحصاراً حکومت مطلقه ولایت فقیه بر سیاست و حکومت. در واقع دموکراسی در ایران بعد از انقلاب 57 با افسانه دموکراسی اسلامی تحریف شد، چرا که اسلامی بودن نفی پلورالیسم یا تکثرگرایی است و در نتیجه این عبارت یعنی دموکراسی اسلامی نفی دموکراسی غربی است. در همان اولین روزهای بعد از انقلاب 57 در ایران، اصطلاح دموکراسی سمبل خطکشی با بنیادگرایان اسلامی شد، تا آنجا که رسماً آیت الله خمینی مخالفت خود را با دموکراسی اعلام کرد، وقتی به همراه ناسزاگویی به مصدق گفت دموکراسی غربی است و مدخلی در حکومت اسلامی ندارد. در اولین حرکت آیت الله خمینی در انتخابات نخستین مجلس شورای اسلامی، تنها کاندیدای سکولار که توانست از همه موانع عبور کند و برای مجلس انتخاب شود، زنده یاد عبدالرحمن قاسملو بود که آیت الله خمینی او را شخصا از ورود به مجلس منع و از حضورش ممانعت به عمل آورد و آن آغازی شد برای حذف سکولارها از هر سه قوه قدرت در ایران. از آنجا که دموکراسی در جامعه بعد از انقلاب مطرح بود، آیت الله خمینی نه تنها دموکراسی را به عنوان یاوه‌گویی غربی اعلام کرد، بلکه همزمان پروژه دموکراسی اسلامی در ایران کلید خورد تا از ورود مفهوم غربی آن در میان مردم جلوگیری گردد. کتاب امروز افسانه سرایی دموکراسی اسلامی همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که بعد از اعدام اعضای مجاهدین در سال 1360، اساساً بخش مهمی از اپوزیسیون ایران برای بقای خود در احزاب اصلاح طلب مأوایی یافتند در دهه های 60، 70، 80 و حتی در آغاز دهه 1390 احزاب اصلاح طلب تنها سازمان های سیاسی علنی در ایران بوده و هستند و البته بهای این موقعیت ویژه آنها همکاری اکثریت رهبران احزاب اصلاح طلب با جنایات این سالها و از جمله همکاری با رژیم در قتل عام 1367 زندانیان سیاسی بود. پس از خیزش اصلاح طلبان در زمان انتخابات سید محمد خاتمی، یعنی درست 20 سال پیش، جمهوری اسلامی با توجه به خیزش جدید اصلاح طلبان و ایجاد موج مدنی میان مردم موضعش را تغییر داد و بر افسانه دموکراسی اسلامی در برابر دموکراسی غربی که تا آن روز کتابی بسته بود صحه گذاشته و علناً به طرح و بحث آن اقدام کردند. هنوز یک سال از انتخابات سید محمد خاتمی نگذشته بود که یعنی در سال 1377 رهبران فکری در داخل کشور شروع کردند به طرح کردن اصطلاح سکولاریسم برای بیان تفاوت خود با اصلاح طلبان و آن روزها هنوز در خارج از کشور گفتمان سکولاریسم پا نگرفته بود. دوباره جمهوری اسلامی شروع کرد به نفی سکولاریسم به عنوان موضوعی غربی و حداقل به عنوان اصطلاحی فرنگی و می‌خواستند این اصطلاح که مرزبندی با اسلامگرایان شده بود را در میان مردم به حداقل معنا تقلیل دهند. در جنبش سبز در پایان دهه 80 رهبران احزاب اصلاح طلب برای نخستین بار مجبور شدند از حرکت اعضایی که در واقع سکولار بودند و خواهان پایان دادن به جمهوری اسلامی بودند حمایت کنند و جنایات کهریزک واکنش رژیم به حرکت این دسته از اعضای این احزاب بود و رهبرانی حتی در سطح بالا نظیر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد مجبور شدند که به خواستهای این اعضا توجه کنند، هرچند همچنان به جمهوری اسلامی متحد ماندند. به همین دلیل در آن روزهای دادگاه‌های استالینی رهبران احزاب اصلاح طلب اعدام نشدند و سه رهبر عالی رتبه اصلاح طلبان نیز به دادگاه برده نشدند تا به زندان نیفتند و برایشان حصر خانگی تعیین شد که توافقی بود بین رژیم و آیت الله خامنه ای و احتمالاً واسطه این توافق هم آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. در حال اگرچه اساساً رهبران احزاب اصلاح طلب و به ویژه دو حزب مشارکت و اعتماد ملی ابداً سکولار نبوده و معتقد به حکومت اسلامی بودند، اما در جنبش سبز 1388 وادار شدند به خواستهای اکثریت اعضای این دو حزب که سکولار هستند ولی به ناچار این احزاب را انتخاب کردند پاسخگو باشند، وگرنه یا اکثریت این اعضا علیه رهبری اصلاح طلبان بلند شده و حزب‌های مطبوع خود را ترک می‌کردند و به فعالیت مخفی روی می‌آوردند و یا که تبدیل به حیات خلوت می‌شدند و از سوی دیگر ممکن بود اعضای سکولار دو حزب اعتماد ملی و مشارکت با به چالش کشیدن رهبران موجود اصلاح طلبان و گزینش رهبری سکولار برای این احزاب خسرت این احزاب را عوض می‌کردند. در حقیقت ایجاد حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در مرداد 1394 جلوگیری از چنین عاقبتی بود و آن حزب توانست با برگزیدن رهبرانی نظیر سید عمادالدین ملقب به خاتمی دوم که اساساً با چهره‌ای پروفشنال به پیش آمده اعضای سکولار حزب را راضی کنند، هرچند هنوز رهبری بالادست این احزاب در دست امثال آقای علی شکوری راد است. واقعیت این است که خیزش 96 گفتمان اصلی جامعه ایران را به سکولار دموکراسی تغییر داده و این تغییر آنقدر سریع اتفاق افتاده که هنوز نه تنها دستاندرکاران احزاب اصلاح طلب بلکه ناظران بیرونی آنها در مطبوعات در داخل و خارج کشور هنوز با عینک 35 سال پیش به احزاب اصلاح طلب می نگرند، در حالی که نه ایران دیگران ایران است و نه اعضای این احزاب خواستهایشان به چند موضوع مدنی محدود مانده و به روشنی به ویژه پس از سقوط داعش در خاورمیانه خواست پایان دادن به حکومت اسلامگرا برای مردم ایران را اکثریت اعضای احزاب اصلاح طلب که سکولارند طرح نمودند. همچنین در صفوف اپوزیسیون خارج از رژیم علاوه بر تشکلات سکولار دموکرات تاریخی ایران نظیر جبهه ملی، تشکلاتی نظیر شورای ملی ایران، اتحاد برای دموکراسی و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران توسط شماری از پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان سکولار ایران در خارج کشور شکل گرفتند و همه آنها در پی ایجاد ائتلافهایی با جریانات قومی چپ بوده و خواستار رژیمی برای ایران هستند که جدایی کامل حکومت و مذهب را در کشور به اجرا گذارد. در همین حال تشکلاتی نظیر اتحاد جمهوری خواهان و هجا که در گذشته به رغم دیدگاه‌های سکولار و چپ به اصلاح طلبان اسلامی نزدیک بودند، با تغییر مواضع امروز اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران، این جریانات جمهوری خواه سکولار دموکرات هم هر روز بیشتر به موضع روشن جدایی کامل حکومت و مذهب رسیدند. جریانات چپ مستقل و آنارشیست ها نیز اگرچه محافظه‌کارانه ولی اساساً به جدایی حکومت و مذهب معتقدند. فراخوان 15 نفری برای رفراندوم نیز که 1 ماه پیش منتشر شد و فعالانی از داخل و خارج آن را امضا کردند، به روشنی خواستار جدایی جریان حکومت و مذهب شدند. و به همین دلیل آقای حسن روحانی طرح همه پرسی را مطرح می کند و دیگرانی که با چراغ سبز او به حرکت افتاده اند به روشنی دموکراسی سکولار را در فراخوان خود مطرح می کنند و امثال آقای محمود احمدی نژاد می خواهند با برنامه مشابه رقابت کنند، نه آنکه نظیر نادانانی همچون عدم الهدا و دامادش ابراهیم رئیسی فکر کنند که این قول سکولاریست که از بطری بیرون آمده را می توان با ارعاب و تهدید به بطری بازگرداند. با خیزش دوباره مردم در دیماه 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران جدایی دین از سیاست شد و دیگر برای مردم ایران ادغام حکومت و مذهب قابل قبول نیست. پس از شکلگیری نقطه عطف جنبش مردم در هفتم دیماه 96 که نقطه آغاز تحولی نو در ایران است، دیگر این نگرش جدایی حکومت و مذهب مخصوص سکولار دموکرات های ایران نیست که سالهاست در نوشتارهایی نظیر بیانیه جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران، جدایی حکومت و مذهب را در ایران بیان کردند، بلکه خواست ملتی است که از فساد حکومت و سیاست آمیخته با دین به تنگ آمده. سخن آخر این که ملت ایران با تکیه بر خیشتن آگاهی حاصل از 40 سال تجربه فساد دینی حکومت فساد دینی حکومتی دیگر حاضر نیستند اجماع این دو نهاد را بپذیرند و این خیشتن آگاهی اگرچه به قیمت 14 دهه از تاریخ ما تمام شد، اما سرانجام تاریخ ایران به این نقطه عطف تاریخی رسیده است که دیگر جریانات مذهبی وامدار و دایه‌دار سیاست و حکومت او نخواهند بود و این مبارزه برای رهایی از استبداد دینی و فساد حکومتی همچنان ادامه خواهد یافت. آنچه این حرکت‌های اعتراضی را ارزشمند می‌کند، خیشتن آگاهی جمعی توده ملت ایران است که یک صدا بدون تعصیب جریان‌های خاص سکولار دموکراسی داخل و خارج، جدایی مذهب از حکومت و نیز مطالبات مبتنی بر دموکراسی را فریاد می‌زنند. ملت ایران دیگر این اشتباه تاریخی یعنی پذیرش حکومت در قالب استبداد دینی را تکرار نخواهد کرد. پس همه با هم برای رسیدن به ایرانی مبتنی بر ارزش‌های دموکراسی خواهانه و سکولار با هم همراه شده و متحد خواهیم شد و تا کسب این ارزش‌ها به مبارزه ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز، به پایانی دیگر رسیدیم که خود آغاز تلاشی دوباره است. گرچه صحبت از سکولار و جریان سکولاریسم در ایران به این مقال ختم نمی شود، اما بضاعت برنامه بیش از این نیست. شما را به جستجو و مطالعه در این باب در سایت های گوناگون جنبش های سکولار دموکراسی ایران دعوت می کنم. تا برنامه بعد و فتح بابی دیگر در پناه آزادی، خرد، دانایی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.